اولین جلسه از رهیافت‌های فقهی حقوقی، بررسی قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی، با ارائه جناب آقای کاظم خسروی، 21 آذر ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستانی که در جلسه حضور دارند، خب بسیار خوشحال و خرسندیم که در جمع طلاب مدرسه عالی هستیم و همچنین تشکر میکنیم از واحد پژوهش مدرسه که خب این امکان رو به ما داد که در خدمت دوستان و عزیزان باشیم. موضوعی که برای این نشست انتخاب شده بحث عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است. خب همینطور که دوستان در جریانن و مستحضرن، بحث عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری از نتایج یا یکی از نتایج اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست. خب در خصوص اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در نظام کیفری ما و در خصوص حدود صغور این اصل اختلاف نظر بین حقوقدانان وجود داره که آیا ما اساساً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها رو در نظام حقوقیمون، در نظام کیفریمون داریم یا خیر. محل اختلاف هم یا منشأ اختلاف هم که آیا این اصل در نظام حقوقی ما وجود دارد یا ندارد، اصل 167 قانون اساسی است. چون در اصل 167 قاضی موظف شده که در موارد سکوت قانون به منابع فقهی یا فتاوای معتبر مراجعه کنه. موارد سکوت در حقوق کیفری به این معناست که قانون حکمی ندارد. خب طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اگر قانون مجازات ما، قانون کیفری ما در خصوص یک مسئله ای سکوت کرد، یعنی ماده ای نداشت، در واقع جرم انگاری نکرد، دلالت بر مباح بودن اون رفتار داره. اما اصل 167 میگه در موارد سکوت باید مراجعه کرد به منابع فقهی یا فتاوای معتبر. خب ممکن است یک مسئله رو قانونگذار ما جرم انگاری نکرده باشد، اما به استناد منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر قابل مجازات باشد، که خب موارد زیادی رو هم داریم که قانونگذار جرم انگاری نکرده اما به استناد منابع و فتاوای معتبر قابل مجازات. خب به هر حال این محل اختلاف شده که آیا در موارد سکوت میتوان در حقوق کیفری میتوان مراجعه کرد به منابع معتبر یا فتاوای معتبر یا خیر. برخی معتقدن که ما این حق را نداریم، چون به هر حال ما در اصل 169 و اصل 36 قانون اساسی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها رو پذیرفتیم. در قوانین عادی هم ماده 2 قانون مجازات اسلامی و موادی که در قانون هندسی کیفری داریم میگیم رسیدگی ها باید مستدل و مستند به قانون باشد. لذا اگر قانون کیفری ساکت بود به این معنا که جرم انگاری نکرده بود، اون رفتار جرم نیست و قاضی حق رسیدگی ندارد، مباح است رفتار. اما برخی معتقدند نه، اصل 167 عام است، شامل مسائل حقوق کیفری هم می شود، که خب باز اونها هم دلایلی رو ذکر می کنند، از جمله ماده واحده حقوق شهروندی که در تعریف جرم صرفا قانون رو ملاک قرار نمیدهد، میگه علاوه بر قانون فتاوا و منابع فقهی هم معتبر است. و ماده دهی که امروز میخوایم بحث کنیم و مهمتر از اینها اصل 4 قانون اساسی، که خب حالا صحبت ما امروز در خصوص اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها نیست، اما به هر حال خواستم به عنوان مقدمه بگم که در خصوص حدود و ثغور اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در نظام کیفری ما اختلاف نظر همچنان وجود داره، لذا برخی معتقدن که ما این اصل رو نداریم، اصل شرعی بودن جرائم و مجازات ها به استناد اصل 4 قانون اساسی در نظام حقوقی ما جاریست، که خب دوستان حالا در این خصوص مطالعه حتما خواهند داشت. اما به هر حال از نتایج اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یکی عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است. ببینید اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها دلالت بر این دارد که اگر رفتاری رو قانونگذار جرم انگاری نکرد، این رفتار قطعا مباح است. اگر قانونگذار رفتاری را جرم انگاری نکرد، این رفتار قطعا مباح است و ما نمیتونیم شخصی را که این رفتار را انجام داده مجازاتش کنیم. خب مبانی اصل قانونی بودن زیاده، یا مثلا قبح عقاب بلا بیان فرض کنید، یا برخی در خصوص مبانی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها استناد میکنن به اصل براءت، که اصل براءت است. قانون هم وجود ندارد، ما شک میکنیم که آیا جرم هست یا جرم نیست، اصل بر بیگناهی است، اصل اینی که شخص مرتکب جرمی نشده است. خب حالا همینجا داخل پرانتز یک نکته رو هم عرض کنیم در خصوص اصل براءت. خب اصل براءت رو ما در قانون اساسیمون داریم، این اصل بر بیگناهی است. اگر کسی مدعی است که دیگری مرتکب جرمی شده است، اون باید ثابت کنه، اون باید دلیل بیاره، متهم نیازی نیست دلیل بیاره برای بیگناهیش، چون اصل براءت است. در اینجا حقوق دانان عرفی این اصل براءت رو هم معنا با اصالت البراءه در اصول عملیه دونستن. قطعا شما هم حالا خوندین که میگن این اصل براءت با این توضیحی که دادیم، یعنی اصل بر بیگناهی است، این در واقع همان اصالت البراءه در اصول عملی است. خب به نظر میرسه که این دو با هم متفاوتن. اصل براءت در حقوق عرفی با اصالت البراءه که ما در اصول عملیه، یکی از اصول عملیه اصالت البراءه هست، این دو کاملا با هم متفاوتن، نمیتونیم این دو رو یکی بدونیم. خب ببینید اصول عملیه در واقع اصولی هن که در مقام شک شخص از اونها استفاده میکنه، مجرای اصول عملیه شک. اگر شخص در برخورد با احکام شرعی دچار شک و تردید شد، خب این اصول شخص رو از حالت شک و تردید خارج میکنه و حکمی هم که بهش میده حکم ظاهری است، در واقع میخواد این رو از حالت شک خارج کنه، حکم واقعی نیست. خب سوالی که پیش میاد اینه که آیا شخص به محض اینکه برخورد کرد با یک مسئله، یک حکم شرعی و برای شک ایجاد شد، مستقیما میتونه تمسک کنه به این اصول عملیه، قطعا پاسخ منفی است. زمانی میتونه به این اصول عملیه تمسک کنه که قبلش رفته فحص و جستجو کرده ادله اربعه رو. قرآن، سنت، روایات، عقل، اجماع، ادله اربعه رو جستجو کرده، همچنان در خصوص حکم شک دارد که آیا حرام است یا حرام نیست. اینجا میگیم استناد کن به اصول عملیه که یکیش اصالت البراءه است، بگو این رفتار حرام نیست اگر شک در حرمت بود. این اصل براءت از حکم حرمت هست. پس ابتدا باید فحص و جستجو کنه، بعد تمسک کنه به این اصول عملیه. اما اصل براءت در حقوق کیفری دقیقاً بالعکسه. شخص متهم است به ارتکاب جرم، همان ابتدا اصل براءت رو جاری میکنیم، بگیم اصل بر بیگناهی است مگر بری جستجو کنی دلیل بیاری بر گناهکاری. یعنی دقیقاً نقطه عکس هم دیگن با اصالت البراءت. لذا این دو اصلاً به یک معنا نیستن. در اصل براءت در حقوق عرفی، اصل براءتی که در قانون اساسی داریم، همان ابتدا اصل رو جاری میکنیم، بعد میگیم برو فحص و جستجو کن دلیل بیار برای گناهکاریش. در اصالت البراءه میگیم ابتدا برو فحص و جستجو کن ببین حکم رو پیدا نمیکنی، بعد اگر حکم رو پیدا نکردی اصالت البراءه رو جاری کن. یعنی دقیقا نقطه عکس همان. لذا حالا اگر بخوایم این اصل براءت در حقوق عرفی رو ما با یکی از اصول عملیه مقایسه کنیم، بگیم شبیه هم هستن، به نظر میرسه که با استصحاب عدمی، اصل براءت در واقع با استصحاب عدمی در اصول عملیه همخوانی داشته باشه. استصحاب عدمی، یقین سابق ما چیز؟ عدم دیگه. تا دلیلی بر وجود نداشته باشیم همان عدم را استصحاب میکنیم. در اصل براءت در حقوق عرفی اصل چیه؟ عدم مجرم بودن، عدم گناهکاری. میگیم تا دلیلی بر گناهکاری نیاوری ما همان بیگناهی رو استصحاب میکنیم. لذا به نظر ما اصل براءت در حقوق عرفی نه با اصالت البراءه بلکه با استصحاب عدمی همخوانی داره. خب و هر حال مبنای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها هر چه که باشد دو نتیجه دارد: یک، تفسیر مزیق یا محدود نصوص کیفری، و دو، عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری. قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری خب با عناوین متفاوتی هم بیان شده، مثل قلمروی اجرای قوانین جزایی در زمان یا تعارض قوانین کیفری در زمان. این قاعده در اروپا با انقلاب کبیر فرانسه آغاز شد و در همه نظام‌های حقوقی این قاعده پذیرفته شده. به عنوان مثال ماده 112.1 قانون جزای فرانسه اشاره به این قاعده داره، ماده 1 قانون جزای آلمان، و خب در اسناد بین المللی بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1 ماده 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین ماده 7 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره به این قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری دارن. در قوانین ایران اصل 169 قانون اساسی و همچنین ماده 4 قانون مدنی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی که محل بحث ما هم هست، این ماده رو بحث خواهیم کرد، اشاره داره به عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری. خب ببینید، ما قوانین کیفری رو به دو دسته تقسیم میکنیم: قوانین کیفری ماهوی و قوانین کیفری شکلی. قوانین کیفری ماهوی در واقع اون قوانینی هستن که ورودشون یا مباحثشون مباحث ماهوی است، به ماهیت میپردازن. خب بحث چیه؟ بحث قانون کیفری است. چه زمانی میتونیم بگیم قانون کیفری ورودش ورود ماهوی است؟ خب زمانی که بیاد جرم رو تعریف کنه. تعریف جرم یک بحث ماهوی است. عناصر تشکیل دهنده جرائم رو تعریف کنه، شرایط تشکیل دهنده جرم رو مشخص کند، این قانون رو میگیم قانون ماهوی. اما قوانین شکلی دیگه ورودشون ورود ماهوی نیست، کاری به ماهیت جرم و مجازات ندارن و اصولا مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاه ها و نحوه دادرسی و نحوه رسیدگی است. این که فلان جرم در کدام دادگاه رسیدگی بشود، این دیگه بحث ماهوی نیست. یا نحوه رسیدگی به این جرم به چه نحوی است، تعدد قاضی است، وحدت قاضی است. این که دادسرا چه وظایفی دارد، سلسله مراتب دادسرا چیست، اینها مباحث شکلی است، مباحث ماهوی نیست. خب اینها رو میگیم قوانین شکلی. قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری بسته به این که قانون ماهوی باشد یا قانون شکلی باشد متفاوته. این قاعده رو ما اصولاً در قوانین ماهوی داریم، نه در قوانین شکلی. به عبارت دیگه میگیم که اصل در قوانین ماهوی این است که قانون عطف به ما سبق نمیشود. اونجا هم تازه میگیم اصل، چون استثناء دارد. اصل در قوانین ماهوی این است که قانون عطف به ما سبق نمی شود. در قوانین شکلی میگیم اصل در قوانین شکلی این است که قانون عطف به ما سبق می شود. دقیقا بالعکس. در هر دو میگیم اصل این است. چرا؟ چون موارد استثناء هم دارد. خب حالا خود این عطف به ما سبق نشدن یعنی چی؟ ما ابتدا قوانین ماهوی رو بحث میکنیم، میگیم اصل این است که قانون عطف به ما سبق نمیشود. یعنی چی؟ یعنی اثر قانون نسبت به آینده است، به گذشته تسری پیدا نمی کند. فرض کنید امروز یک رفتاری رو قانونگذار ما جرم‌انگاری هنوز نکرده تا امروز. خب طبق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها چی میگیم؟ این رفتار جرم نیست، مباحه. شخصی این رفتار رو الان انجام میده، فردا قانونگذار میاد همین رفتار رو جرم انگاری میکنه، آیا ما می توانیم به استناد این قانون شخصی رو که قبلا مرتکب این رفتار رو شده بود که جرم نبود مجازات کنیم؟ بگیم خیر، قانون عطف به ما سبق نمی شود. زمانی که شخص این رفتار رو انجام داده بود این رفتار جرم نبود، بعدن اومد قانون گذار این رفتار رو جرم انگاری کرد. لذا به استناد قانون لاحق نمی توانیم رفتاری را که در زمان قانون سابق جرم نبوده است مجازات کنیم. چرا؟ چون قانون عطف به ما سبق نمی شود. لذا میگیم قاضی نمی تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و رفتارهایی را که قبل از تصویب این قانون جرم نبوده است به استناد قانون لاحق مجازات کند. این در واقع اصل قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی است. خب مبانیش رو هم به قاعده جب یا جب هم استناد میکنن. الاسلام یجب و ما قبله، که اسلام اون رفتارهایی که قبل از اسلام اشخاص انجام داده همه رو پاک میکنه، یعنی میبخشد، مجازات نمیکند. میگن شاید بتوان برای مبنای این قاعده عطف به ما سبق نشدن استناد کرد به این قاعده جب. خب ما در خصوص این قاعده در قانون مجازات یک ماده مهم داریم، اون هم ماده 10 قانون مجازات اسلامی است. خب دقت بکنید این ماده رو بخونیم و ببینیم که آیا این قاعده، قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی، به طور کامل در قوانین کیفری ماهوی ما اجرا می شود یا باز این هم استثناءاتی دارد. خب ماده 10 میگه در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد. تا اینجا داره خود قاعده رو میگه، میگه اثر قانون نسبت به آینده است، نمیتوان این قانون را اثرش را تسری داد به گذشته. ادامه ماده استثناءاتشه، استثناءات این قاعده. میگه لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود. که خب حالا اون دو بند رو می خونیم. بینید طبق ماده 10 ما معتقدیم که قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری یک موارد عدم شمول دارد و یک موارد استثناء. به عبارت دیگه این ماده 10 در برخی از قوانین جاری و ساری نیست، برخی از قوانین شامل ماده 10 نمی شود و در برخی از موارد هم استثناءاتی بر قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی وجود داره. موارد عدم شمول، مواردی که شامل ماده 10 نمی شود، یک احکام شرعی است. احکام شرع شامل مقررات ماده 10 نمی شود. چرا؟ چون صدر ماده 10 میگه در مقررات و نظامات دولتی قاعده این است، که در مقررات و نظامات دولتی قاعده این است که قانون اثرش نسبت به آینده است، به گذشته تسری پیدا نمی کند. بنابراین در احکام شرعی این قاعده جاری نمی شود. خب هم رأی وحدت رویه داریم در این خصوص و هم نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه. خب اداره حقوقی قوه قضاییه میگه آنچه در ماده 10 قانون مجازات اسلامی راجع به عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتی، داخل پرانتز تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیه نمی شود. بنابراین احکام شرع از این قاعده مستثنان. احکام شرع شامل چه مواردی می شود؟ یک، جرائم مستوجب حد. دو، جرائم مستوجب قصاص. سه، جرائم مستوجب دیه. و چهار، تعزیرات منصوص شرعی. خب ببینید، فرض کنید یک رفتاری طبق قانون سابق مجازات حبس داشته به عنوان حد. فرض کنید طبق قانون سابق یک رفتاری مجازات حدی داشته و مجازاتش هم مثلا فرض کنید حبس ابد بوده. شخص در زمان این قانون همین رفتار را انجام میده، رفتاری که حد دارد، مجازات حدی دارد و حدش هم حبس ابد است، این تحت تعقیب قرار نمیگیره تا زمانی که قانون عوض میشه و میاد مجازات همین جرم رو اعدام تبدیل میکنه به اعدام. میگه این رفتار قانون تغییر میکنه، میگه این رفتار دیگه مجازاتش حبس ابد نیست، مجازاتش اعدام است. اون شخصی که جرم رو در زمان قانون سابق انجام داده بود الان دستگیر میشه و میخوایم رسیدگی کنیم به جرمش. خب اینجا ما طبق قانون سابق با اون برخورد میکنیم، به پروندش رسیدگی میکنیم، یا طبق قانون لاحق؟ اگر بگیم طبق قانون سابق، باید مجازات این رو چی بگیم؟ حبس ابد. اگر بگیم طبق قانون لاحق، باید بگیم مجازاتش اعدام است. جرم همچون جزء چه جرائمی است؟ جرائم مستوجب حد. خب دوستان میگن قانون سابق، چرا؟ خب به نفعش باشد. زمانی میتونیم بگیم اگر به نفعش بود عطف به ما سبق میشود، که اون در واقع احکام شرعی ماده ده در خصوص تعزیرات غیر منصوص و مواردی است که اقدامات تأمینی و تربیتی داره شامل احکام شرع، این مقررات اصلا شامل احکام شرع نمی شود. خب اگر این مقررات شامل احکام شرع نمی شود، چه کار باید بکنیم؟ طبق قانون سابق باید رسیدگی کنیم یا طبق قانون لاحق؟ بگیم این مقررات ماده 10 شامل احکام شرع نمی شود. خب چه کار کنیم در خصوص احکام شرع؟ طبق قانون سابق عمل کنیم یا طبق قانون لاحق؟ بله قطعی صادر شده باشه ظاهرن، چون که قانون قبلی رو شرعی میدونن، چون اصلا عطف ما سبق نشدن رو در قوانین شرعی طبق نظری که آقایون دارن برای اول انقلاب اصلا صادر شده و نظری مشورتی که برای ماده 6 اون زمان بوده به خاطر همین بوده. ولی الان آقایون میگن چون حکم قبلی قانون شرعی بوده و الان قانون شرعی دیگه آمده، اگر حکم قطعی صادر شده باشد باید همون حکم قطعی رو اجرا بکنیم، ولی که برای همون ماده این قانون سابق بوده باشه. ولی اگه حکم قطعی صادر نشده باشه میتونیم بر همون حکم جدید چیکار کنیم؟ بیایم
خب اگر حکم قطعی صادر نشده بود چی؟
و قانون جدید.
قانون جدید چرا؟
به خاطر که چون هنوز حقی برای اون فرد عرضم خدمت شما که حاصل نشده، و دو اینکه هنوز حکم قطعی که بر طبق قانون قدیم باشه و اونم خودش قانون شرعی حساب میشده هنوز صادر نشده. این استدلالی بود که آقای عابدی
بود. خب ببینید در خصوص خیلی ممنون آیه، در خصوص احکام شرع که ما میگیم حالا احکام شرع شامل حد، قصاص، دیه و تعذیرات منصوص میشه، همینطور که دوستانم گفتن باید تفکیک قائل بشیم بین این که حکم قطعی صادر شده است یا حکم قطعی صادر نشده است. اگر در خصوص شخص حکم قطعی صادر شده بود و بعد از صدور حکم قطعی قانون تغییر پیدا کرد، دقت بکنید موضوع در خصوص چیه؟ احکام شرعی است، یعنی غیر از تعذیرات غیر منصوص و مجازات های بازدارنده، در خصوص اینها داریم میگیم. اگر حکم قطعی صادر شده بود اینجا دیگه میگیم ما طبق قانون لاحق حکم رو تغییر نمیدهیم، چه این قانون لاحق به نفعش باشد یعنی مجازاتش خفیفتر باشد، چه این قانون لاحق مجازاتش شدیدتر باشد. حکم قطعی صادر شده هیچ کاری نمی کنیم. چرا؟ دلیل اینه، میگیم چون زمانی که حکم قطعی صادر شده باشد اون قضیه اعتبار امر مختومه پیدا میکنه، وقتی اعتبار امر مختومه پیدا کرد دیگه حق تغییر نداریم، ابدا دیگه حق تغییر نداریم، حتی اگر حکم اجرا نشده باشد. حکم قطعی صادر شده اما هنوز اجرا نشده، قانون عوض شده، مثلا مسئله شرعی است، میگیم دیگه اون اعتبار امر مختومه پیدا کرده، درست هنوز اجرا نشده، ما حق تغییر نداریم، حتی اگر اون قانون به نفعش باشد یا به ضررش باشد. اما اگر حکم قطعی هنوز صادر نشده، یعنی یا هنوز رسیدگی نکردیم یا در روند رسیدگی هستیم یا حکم بدوی صادر شده، تجدید نظر خواسته، هنوز حکم قطعی نشده، اینجا در این صورت به نظر میرسه که باید به استناد قانون لاحق عمل کرد، چه این قانون لاحق به نفعش باشد یعنی مجازاتش خفیفتر باشه فرض کنیم، چه این قانون شدیدتر باشه به نفعش نباشد. چرا اگر حکم قطعی صادر نشده بود باید طبق قانون لاحق عمل کرد در احکام شرع؟ چون ببینید به نظر میرسد که قانونگذار الان حکم شرع رو بهتر داره استنباط میکنه، احکام شرعی است دیگه، یه موقع میگفتش که فرض کنید مثلا در خصوص لواط ما داریم قانون 1370 میگفت فاعل و مفعول لواط هر دو اعدام، قانون 1392 میگه مفعول اعدام فاعل 100 ضرب شلاق مگر عنف باشد یا شرط احسان باشه اعدامش کنی و الا فاعل صد ضرب شلاق. خب سوال میکنیم یا حد اون موقع که ما میگفتیم هر دو اعدام، اون حکم شرعی نبود؟ میگیم چرا، اون هم حکم شرعی بود. الان که میگیم فاعل صد ضرب مفعول اعدام، الان چی؟ الان این حکم شرعی نیست؟ میگیم الان هم این حکم شرعی است. خب چطور شد؟ ببینید حکم شرعی ممکنه با مقتضیات زمان هم تغییر کنه، لذا یا الان قانون گذار ما بهتر فهمیده باشه حکم شرع رو، احکام شرعی است دیگه، لذا میگیم قانون لاحق ارجح است در احکام شرعی نسبت به قانون سابق، چون قانون گذار ما الان بهتر فهمیده حکم شرع رو، حالا یا به خاطر مقتضیات زمان است یا جدای از اون استنباطش الان دقیق‌تر شده، بهتر شده، بنابراین باید طبق قانون لاحق رسیدگی کرد تا زمانی که هنوز حکم قطعی صادر نشده باشد. چه این قانون لاحق به ضررش باشد، یعنی شدیدتر باشد، چه به نفع متهم باشد. این در خصوص احکام شرعی. اما خود ماده ده رو بعد در خدمتتون هست. اما خود ماده ده رو حالا بررسی بکنیم. میگه در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد. لکن استثناءات رو میخوایم بگیم. چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود. خب ببینید یکی از استثناءات عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری اینه که قانون لاحق از جهتی، در یه قاعده کلی میگیم، قانون لاحق از جهتی به نفع متهم باشد. اگر قانون لاحق از جهتی به نفع متهم بود، این قانون عطف به ما سبق می شود. خب چطور ممکنه قانونی به نفع متهم باشد؟ قانون لاحق قانون خفیف باشه، یعنی مجازات رو کاهش داده باشد. فرض کنید شخصی مرتکب جرمی می شود، در زمان ارتکاب جرم مجازات این عمل 3 سال حبسه، در روند رسیدگی قانون تغییر میکنه، هنوز حکم صادر نشده، میگه مجازات همان جرم 1 سال حبسه. اینجا این قانون عطف به زمان وقوع جرم میشود، یعنی طبق قانون لاحق به پرونده این شخص رسیدگی میکنیم. خب اگر بگیم طبق قانون لاحق رسیدگی میکنیم، یعنی این قانون را عطف به ما سبق کردیم، عطف به زمان وقوع جرم کردیم. چرا؟ چون این قانون به نفعشه، قانون خفیفه، مجازات رو اومد کم کرد، لذا چون به نفعش هست عطف به ما سبق میشود. یا قانون جرم زدائی کند، یک عملی در گذشته جرم بوده، قانون لاحق بیاد بگه این عمل دیگه جرم نیست. شخص کی این رفتار رو انجام داده؟ در زمانی که قانون میگفته اون رفتار جرم است. الان در روند رسیدگی قانون میاد میگه دیگه این رفتار جرم نیست، این قانون عطف به ما سبق میشود، یعنی دیگه حق ادامه رسیدگی نداریم. یا از جهاتی مساعد باشه، قانون مساعد باشه. خب چطور قانون مساعد باشد؟ مثلا فرض کنید کیفیات مشدده اون جرم را حذف کنه، اون جرم را حذف کنه، یا فرض کنید یه سری کیفیات مخففه ای رو براش بیاره، یا فرض کنید قانون لاحق مجازات تکمیلی و تبعی اون جرم رو حذف کنه، بگه این مجازات تکمیلی و تبعی ندارد. خب این قانون قانون مساعدی است. ببینید چند تا مثال میزنیم، بعد ذیل این مثال ها میخواییم بحث کنیم ببینیم این قانون لاحق مساعدتر هست یا نیست، به نفعش هست یا نیست. مثال اول، قانون لاحق حداقل را کاهش بدهد ولی حد اکثر را افزایش بدهد. قانون لاحق اومده حداقل مجازات رو کم کرده، حد اکثر رو زیاد کرده. این مثال یک. مثال دو، حداقل را افزایش بدهد، حد اکثر را کاهش. خب سوال، ملاک برای اینکه این قانون مساعدتر است حداقل است یا حد اکثر؟ اگر قانون اومد حداقل رو کم کرد اما حد اکثر رو برد بالا، مثلا مجازات قانون سابق 1 تا 3 سال حبس بوده، قانون لاحق بیاد بگه 6 ماه تا 4 سال حبس، حداقلش رو کم کرد اما حد اکثرش رو بیشتر کرد، یا بالعکس حداقلش رو زیاد کنه، مثلا اونجا 1 سال بود قانون سابق، اینجا حداقل رو بگه 2 سال، حداکثر اون 3 سال بود، این بگه 2 سال و 6 ماه، حداقل رو افزایش بده حداکثر رو کم کنه. خب ملاک برای اینکه این قانون مساعد هست یا نیست حداقل است یا حداکثر؟ نظرات اینجا متفاوته. ببینیم این قانون به نفعش هست یا نیست، مساعدتر هست یا نیست، نظرات متفاوته. برخی معتقدن ملاک حد اکثره، ملاک حد اقل نیست. اگر قانونی حد اکثر را کم کرد اون قانون خفیفتر است، مساعدتر است، کاری به حد اقل نداریم که حد اقل رو میخواد کم کنه یا میخواد زیاد کنه، میگن ملاک حد اکثره. تفسیر 2 ماده 19 رو هم به عنوان شاهد میارن. قانونگذار تو ماده 19 مجازات های تعزیری رو درجه بندی کرده، به 8 درجه تقسیم کرده. ملاک رو چی گذاشته اونجا؟ ملاک رو حد اکثر گذاشته، برای اینکه این مجازات تعزیری جز کدوم درجه باشد. پس برخی میگن ملاک حد اکثر است. برخی نظر دوم، برخی میگن ملاک درجه است، که الان چون ما قانون مجازات اسلامی ما در ماده 19 مجازات های تعزیری رو درجه بندی کرده، میگه ما ملاک رو درجه میگیریم، کدوم درجه میشه این؟ درجه 1 از درجه 2 بالاتر است، درجه 2 از درجه 3 بالاتر است. میگه باید بریم این مجازات رو ببریم تو قالب ماده 19 ببینیم کدوم درجه میشه. هر درجه شد در واقع طبق درجه میگیم این شدیدتر است یا خفیفتر است. خب اگر بخوایم طبق درجه باز مقایسه کنیم ماده 19، باز هم ملاک رو باید حد اکثر بگیریم دیگه، چون خود تفسیر 2 ماده 19 میگه برای درجه باید ملاک حد اکثر باشد. میگن خب علاوه بر این یه بحث دیگه هم پیش میاد که آیا مثلا حبس شدیدتر است یا شلاق، شلاق شدیدتر است یا جزای نقدی. مثلا میگه 3 سال حبس شدیدتر است، یا فرض کنید 100 میلیون جزای نقدی. یا فرض کنید 3 سال حبس شدیدتر است یا 99 ضرب شلاق جزای نقدی شدیدتر است یا شلاق. میگن در اینجا درجه بر اساس درجه باید بگیم نظر برخی. ببینیم این شلاق درجه چند محسوب میشه، اون حبس درجه چند محسوب میشه، طبق درجه بگیم. این نظر هم ظاهرا مورد قبول نباشد. مثلا فرض کنید $1,100,000,000 که جزای نقدی است که میشه درجه 1، مبلغ طبق ماده 19 میشه درجه 1، 25 سال حبس میشه درجه 2. حالا اون بیش از 25 ساله، خود 25 سال میشه درجه 2. اگر طبق درجه بگیم باید بگیم جزای نقدی شدیدتر است. حالا آیا واقعا اینطوریه؟ یعنی 25 سال حبس از اون مبلغ خفیفتره؟ میگیم خیر، 25 سال حبس درسته درجه 2 است، اما از اون مبلغ جزای نقدی واقعا شدیدتر. پس ملاک نمیتواند درجه باشد. این نظر دوم. اما نظر سوم که نظر معقولی هم به نظر میرسه، میگه ببینید در خصوص این که قانونی مساعدتر هست یا نیست باید به متهم نگاه کنیم، نه حد اکثر ملاکه و نه درجه ملاکه. باید ببینیم در هر پرونده خاصی این قانون نسبت به متهم مساعدتر هست یا نیست. بعد مثال میزنن، میگه که فرض کنید قانون لاحق مجازات رو کاهش داد. قانون لاحق اومد گفت که مجازات این جرم کم شد، مجازات کاهش پیدا کرد، اما کارمند دولت بودن رو موجب تشدید مجازات کرد. متهم ما کارمند دولته، جرم رو در زمان قانون سابق انجام داده، مثلا قانون سابق میگفته این رفتار 3 سال حبس دارد، الان که رسیدگی میکنیم قانون عوض شده میگه مجازات این 1 سال حبسه، منتها اگر کارمند دولت باشه حبسش میشه 5 سال. خب این قانون الان نسبت به این متهم ما خفیف است، اخف است یا اشد است؟ اشده. اما ممکنه نسبت به یه متهمی که کارمند دولت نباشد این قانون خفیف باشه، چون حبسش رو کم کرده. لذا میگه باید به متهم نگاه کنیم ببینیم آیا این قانون نسبت به متهم شدید است یا خفیف است. یا فرض کنید قاضی متهم رو مستحق تخفیف دونسته. قاضی این متهم رو مستحق چی دونسته؟ مستحق تخفیف. بعد قانون لاحق اومده حداقل رو کم کرده، حداقل رو کاهش داده و حد اکثر رو افزایش داده. طبق نظر اول که میگه ملاک حد اکثر است، باید بگیم مجازات قانون لاحق شدید است دیگه، چون حد اکثر رو زیاد کرده، حد اقل را کم کرده. اما در این پرونده ما قاضی این متهم رو مستحق تخفیف دونسته. خب این قانون نسبت به متهم آیا اشد است یا اخف است؟ اخف است، چون مستحق تخفیف دونسته، حد اقل رو میده. اما اگر یه متهم دیگری باشد که قاضی اون رو مستحق تخفیف ندانسته باشد، خب این قانون نسبت به اون میشه چی؟ نسبت به اون میشود شدید. پس به نظر میرسه برای این که ما تشخیص بدیم قانونی مساعدتر است، نه ملاک برای ما حد اکثر باشد و نه ملاک برای ما درجه باشه. ملاک باید ببینیم که آیا برای متهم چطوره، در هر پرونده به طور خاص متهم رو بررسی کنیم، ببینیم این قانون برای متهم اخف است یا اشد. ممکنه برای یک متهمی همین قانون خفیفتر باشد و برای متهم دیگری همین قانون شدیدتر باشد. و نکته دیگه که در این خصوص وجود داره اینه، آیا میتوان این اختیار رو به متهم داد؟ بگی متهم تو خودت بگو قانون لاحق به نفعت هست یا قانون لاحق به ضررت، این قانون برای تو شدیدتر است یا این قانون برای تو خفیفتر. میتونیم بگیم آیا خودت انتخاب کن متهم که طبق قانون لاحق با تو برخورد کنیم یا طبق قانون سابق. ظاهراً پاسخ منفی است، این اختیار رو نمیتوان به متهم داد. چرا؟ چون قوانین کیفری جز قوانین عامر است، قوانینی که مربوط به نظم عمومی میشه. خب قوانینی که مربوط به نظم عمومی میشه توافق طرفین متهم اصلا مهم نیست. بنابراین اینکه ما به متهم بگیم اخف و اشد رو خودت انتخاب کن که این قانون آیا به نفعت هست یا شدیدتر است، این در واقع صحیح نباشد. خب پس استثناء ما، یکی از استثناءات ما در خصوص عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی این بود که قانون لاحق به نفع متهم باشد. اگر قانون لاحق به نفع متهم بود این قانون عطف به ما سبق می شود. و در صورت این که و در خصوص این که آیا این قانون به نفع است، سه نظر رو گفتیم. یک می گفت ملاک حد اکثر است، دو می گفت ملاک درجه است، نظر سوم که نظر معقولی به نظر می رسه اینه که نه حد اکثر است و نه در هر مورد خاص. باید ببینیم برای متهم چطوره، ممکنه در یه پرونده برای متهم این قانون اخف باشد، همین قانون برای یک متهم دیگه اشد باشد. خب یک بحث دیگه که در خصوص قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی داریم. خب دوستانم اگر سوال دارن اجازه بدن که این بحث رو هم تموم کنیم، بعد آخر جلسه در خدمتشون هستیم. یک بحث دیگه که در خصوص عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری داریم که خب مهمم هست، بحث تاریخ وقوع جرمه. تاریخی است که زمانی است که جرم واقع شده. ببینید ما وقتی میگیم قانون عطف به ما سبق نمی شود، قانون عطف به ما سبق نمی شود یعنی چی؟ یعنی قانون تابع جرم، تابع قانون زمان وقوع جرمه. جرم وقتی رخ میده طبق کدوم قانون باید باهاش برخورد کنیم؟ همون قانونی که در زمان وقوع جرم وجود داشته. خب پس زمان وقوع جرم، اینکه جرم چه زمانی شکل میگیرد، این دارای اهمیته. از لحاظ زمان وقوع جرم، جرائم در یک تقسیم بندی به جرائم آنی و جرائم مستمر قابل تقسیمند. خب جرائم آنی میدونین دیگه، جرائمی هن که رفتار مجرمانه، رفتار فیزیکی در یک لحظه اتفاق میفته و نیازی به استمرار ندارد. مثلا قتل یک جرم آنی، سلب حیات در یک لحظه اتفاق میفته. در خصوص جرائم آنی مشکلی نداریم. خب میگیم جرائم آنی تابع قانون زمان وقوع جرم است. اما نکته‌ای که در خصوص همین جرائم آنی وجود داره اینه، ممکنه بین رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه فاصله زمانی وجود داشته باشه. یعنی در همه جرائم آنی اینطور نیست که به محض اینکه رفتار تشکیل شد نتیجه هم همونجا ما بگیریم. ممکنه رفتار رو الان ما وارد کنیم، نتیجه رو 20 سال بعد بگیریم. در جرم قتل این امکان داره دیگه. مثلا فرض کنید ویروس HIV رو ما الان به بدن یکی منتقل کنیم، این 30 سال بعد در اثر همان ویروس فوت کنه. رفتار الان شد، نتیجه که 30 سال بعد. یا در خصوص چک پرداخت نشدنی، چک بلا محل، چک رو من الان صادر کنم، این گواهی عدم پرداخت رو از بانک سال بعد بگیره، یه ماه بعد بگیره. رفتار الان ایجاد شد، نتیجه کی واقع شد؟ یه ماه بعد، یه سال بعد. جرمم جرم آنیست، جرم مستمر نیست. خب در این جرائم آنی کدوم قانون ملاکه؟ قانون زمان رفتار یا قانون زمان نتیجه؟ ببینید ما میگیم جرائم آنی تابع قانون زمان وقوع جرمن. خب همه جرائم آنی اینطور نیست که به محض رفتار نتیجه هم همونجا ایجاد بشه. رفتار ممکنه الان باشد، نتیجه یه سال بعد، ده سال بعد. خب تابع کدوم قانون است؟ برخی از کشورها مثل آلمان در ماده 8 قانون جزاشون میگن زمان رفتار ملاکه. در این جرائم آنی خب اگر قانون زمان رفتار و قانون زمان نتیجه متفاوت بود، میگه قانون زمان رفتار برای ما مهمه. و در برخی از کشورهای دیگه هم همین ملاک وجود داره. اما به نظر میرسه که ما باید بگیم زمان نتیجه مهمه، قانون زمان نتیجه مجرمانه مهم است. چرا؟ چون تا زمانی که نتیجه عاید نشود جرم به طور کامل محقق نشده. ملاکی هم که ما دادیم این بود، میگیم جرائم آنی تابع قانون زمان وقوع جرمن. خب جرم چه زمانی کامل میشه؟ زمان نتیجه. پس باید تابع قانون زمان نتیجه باشد. و اما در خصوص جرائم مستمر، خب جرائم مستمر رو شما میدونین دیگه، جرائمی هستن که رفتار فیزیکی در طول زمان استمرار داره. حالا این رفتار فیزیکی ممکنه فعل مثبت باشد یا ممکنه ترک فعل باشد. بنابراین جرائم مستمر ما میگیم هم جرائم مستمر فعلی داریم، یعنی جرائمی که رفتار فیزیکیش فعل مثبت است، یعنی فعل مثبت باید در طول زمان استمرار داشته باشد، و هم جرائم مستمر مبتنی بر ترک فعل داریم، یعنی ترک فعل باید در طول زمان استمرار داشته باشد تا این جرم واقع بشود. خب عنوان مثال ولگردی، موضوع ماده 712 قانون تعزیرات، توقیف یا حبس یا مخفی کردن اشخاص، ماده 583 و 621 قانون تعزیرات، قبول خدمت در قمارخانه یا اماکن معد برای مصرف مشروبات الکلی، ماده 710، اینها جرائم مستمر فعلی است. و اما در خصوص جرائم مستمر ترک فعل، ترک انفاق یک جرم مستمر مبتنی بر ترک فعل است، ماده 53 قانون حمایت خانواده، یا امتناع از دادن طفلی که به شخص سپرده شده است به کسانی که قانوناً حق مطالبه دارند، موضوع ماده 632 قانون تعزیرات، یک جرم مستمر مبتنی بر ترک فعل است. خب سوالی که پیش میاد اینه، فرض کنید یک رفتاری استمرار داشت، رفتار مجرمانه ای در طول زمان استمرار داشت. در همین استمرارش دو تا قانون داریم، قانون تغییر میکنه. ابتدای استمرار قانون سابق، در طول استمرار قانون عوض میشه، قانون لاحق مجازات رو هم شدید میکنه. مثلا در خصوص ترک انفاق همین اتفاق افتاده دیگه. ترک انفاق قبلا در قانون تعزیرات مجازاتش کم بود، الان طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده مجازاتش شدید شده. خب فرض کنید یک شخصی هم در زمان حاکمیت قانون سابق و هم در زمان حاکمیت قانون لاحق مستمرن ترک انفاق کرده، یعنی رفتارش هم در زمان قانون سابق وجود داشته هم لاحق. طبق کدوم قانون باید رسیدگی کنیم؟ قانون لاحق. هر چند قانون لاحق شدیدتر باشد، پس در جرائم مستمر میگیم حتما باید طبق قانون لاحق، قانون جدید برخورد کرد، هر چند قانون جدید شدیدتر باشد. یک جرائم دیگه هم داریم اینجا که بهش میگن جرائم استمرار یافته، عنوانش هست جرائم استمرار یافته. این جرائم استمرار یافته از جهتی شبیه جرم آنی و از جهتی شبیه جرم مستمر. شترمرغه هم خصوصیات جرم آنی را دارد و هم خصوصیات جرم مستمر رو. ببین به این صورت تعریف میکنن، میگن خود جرم در یک لحظه اتفاق میفته، رفتار فیزیکی استمرار ندارد، رفتار فیزیکی در یک لحظه اتفاق میفته اما آثارش استمرار دارد. لذا چون در یک لحظه اتفاق میفته جرم، میگیم جرم شبیه آنیست. چون آثار در طول زمان استمرار دارد، میگیم شبیه مستمر است. اینها رو میگن جرائم استمرار یافته. مثلا ازدواج با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است. خب خود ازدواج، عقد نکاح در یک لحظه است دیگه، صیغه عقد نکاح رو میخونیم ازدواج منعقد میشه، اما آثارش همچنان ادامه داره. یا عدم ثبت واقعه ازدواج دائم یا طلاق، ما میگیم اگر کسی ازدواج دائم میکند حتما باید بره اون رو ثبت کنه، یا اگر کسی طلاق میگیرد حتما باید بره اون رو ثبت کنه، ثبت نکنه مرتکب جرم شده. خب ببینید این عدم ثبت در یه لحظه اتفاق میفته، طلاق گرفت ثبت نکرد، رفتار در عدم ترک فر در یک لحظه، اما آثارش در طول زمان استمرار دارد. یا فرض کنید نهر کشی یا دیوار کشی در ملک غیر، دیوار میکشیم در ملک غیر، خب این خود رفتار در یک لحظه اتفاق میفته، دیوار کشیدن که در طول زمان استمرار ندارد اما آثارش در طول زمان استمرار دارد. خب سوال اینه این جرائم استمرار یافته یا اصطلاحاً بهش جرائم مستمر دائم هم میگن، جرائم مستمر دائم، اینها چی؟ تابع کدوم قانون است؟ زمانی که ما رفتار رو ایجاد کردیم قانون گفته مثلا فرض کنید 3 سال حبس، این رفتار آثارش، آثار رفتار استمرار داشته، هنوز این دیوار در ملک غیر وجود داشته، قانون میاد میگه 5 سال حبس. ما الان میخوایم رسیدگی کنیم، جرم استمرار یافته است، به استناد قانون سابق رسیدگی کنیم یا لاحق؟ خب میگن جرائم استمرار یافته تابع قواعد جرائم آنی است. هرچی در خصوص جرائم آنی گفتیم در خصوص این جرائم استمرار یافته هم میگیم. در جرائم آنی میگفتیم تابع قانون زمانه، وقوع جرم است مگر قانون لاحق به نفعش باشد. پس این جرائم استمرار یافته هم تابع قانون، تابع جرائم قواعد جرائم آنی است، یعنی تابع قانون زمان وقوع جرم است. اما جرائم به عادت، جرائم به عادت در واقع جرائمی هستند که رفتار معین در دفعات مکرر باید ارتکاب یابد. دفعات مکرر را میگیم حداقل دو مرتبه. به عنوان مثال ما تکدی و کلاشی رو میگیم یک جرم به عادت است، یعنی حتما اون رفتار دو مرتبه باید تکرار بشود تا ما بگیم این جرم واقع شده. خب حالا فرض کنید یکی از این دو رفتار در زمان قانون سابق بوده، رفتار دوم در زمان قانون لاحق. خب طبق کدوم قانون باید رسیدگی کنیم؟ بله لاحق. چرا؟ و اینجا دیگه نتیجه نیست، هر دو رفتاره. اونجا یک رفتار بود یک نتیجه. پس میگین قانون لاحق. بله دومی بار. خب در این خصوص، بله در این خصوص دو نظر وجود داره. برخی معتقدن زمانی میتوان طبق قانون لاحق رسیدگی کرد که عادت در زمان قانون لاحق تحقق پیدا کرده باشد. بعد میگن چه زمانی عادت در زمان قانون لاحق تحقق پیدا میکند؟ زمانی که حداقل دو مرتبه در زمان قانون لاحق این رفتار را انجام داده باشه و الا نمیتوان طبق قانون لاحق با این برخورد کرد. اما نظر دوم، نظر دوم میگه ببینید این شخصی که خواسته بار دوم در زمان قانون لاحق این رفتار را انجام بدهد آگاهی داشته است که این رفتار جرم است؟ میگیم بله آگاهی داشته. میگه و بعد میدانسته که اگر این رفتار را انجام بدهد مجازات میشه در مرتبه دوم؟ میگیم بله میدونسته. میگه با این اوصاف اگر رفتار دوم در زمان قانون لاحق بود با تجربه این آگاهی میگیم تابع قانون لاحق است، حتی اگر قانون لاحق شدیدتر باشد. حتی اگر قانون لاحق شدیدتر باشد. این هم نظر دوم. و اما در خصوص تکرار و تعدد آخرین نکته هم باشه، ظاهرا وقت ما هم تموم شد. ببینید تکرار و تعدد رو خوندین دیگه، حکم قطعی صادر می شود، شخص مجدد مرتکب جرم میشه. این رو میگن تکرار. پس از صدور حکم قطعی شخص مجدد مرتکب جرم میشه. میگیم آوردیم الان داریم رسیدگی میکنیم، میگیم این محکومیت قطعی کیفری هم قبل از این جرم داشته است. میگیم تو با وصف تکرار مواجهی. تعدد زمانی است که به چند اتهام میخوایم رسیدگی کنیم که هیچ حکم قطعی در مورد هیچ کدام صادر نشده. یه نفر رو آوردیم دادگاه، 5 تا جرم متهم است، یه خیانت در امانت، یه سرقت، یه کلاهبرداری، در خصوص هیچ کدوم هم هنوز حکم قطعی صادر نشده. اینجا میگیم با وصف تعدد مواجهیم، با وصف تعدد. خب فرض کنید تکرار یا تعدد در زمان قانون لاحق باشد. تکرار و تعدد از اوصاف مشدده است. یک جرم رو در زمان قانون سابق انجام داده، حکم قطعی هم صادر شده است، در زمان قانون لاحق اومده تکرار کرده و اینجا تکرار باعث تشدید شده و قانون لاحق هم در خصوص تکرار مجازاتش شدیدتر است. یا در خصوص تعدد هم همینطور، یک جرم رو در زمان قانون سابق انجام داده، یک جرم رو در زمان قانون لاحق. آیا اینجا ما میتوانیم به استناد قانون لاحق مجازات را تشدید کنیم؟ باز همان دو نظر وجود داره، همان دو نظری که در خصوص جرائم به عادت گفتیم اینجا هم وجود دارد. به نظر ما نظر صحیح‌تر همین است که بگیم اگر تکرار یا تعدد رو در زمان قانون لاحق انجام داد و آگاه بود به این که این از اوصاف تکرار و تعدد است، باید تابع قانون لاحق باشد، هرچند قانون لاحق شدیدتر است. خب ما در خصوص عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری یه سری موارد دیگه هم باقی موند که خب فرصت هم به نظرم نداریم، فهرستوار اونها رو حالا عرض میکنیم. اگر قانون تصریح داشته باشد که عطف به ما سبق نمی شود، اینجا نباید بشود، یا اگر تصریح داشت که عطف به ما سبق بشود، اینجا باید بشود. پس تصریح قانون هم یکی از موارد استثناست. و استثناء دوم قوانین تفسیری هستند. قوانین تفسیری قوانین جدیدی نیستند، همیشه عطف به ما سبق می شوند چون قاعده جدیدی نیست. و قوانین شکلی هم که در ماده 11 اومده، اینها هم عطف به ما سبق می شود، یعنی از اون قاعده عطف به ما سبق نشدن خارج است. خب بله، قوانین الهی رو که هم ابتدا گفتیم دیگه، احکام شرع. بله خب خیلی ممنونم از دوستانی که در جلسه حضور داشتن، به صحبت‌های ما گوش دادن. اگر دوستان سوالی دارن من در خدمت هستم.
خواهی میکنم استاد،
بفرمایید.
در خصوص تعذیرات منصوص شرعی فرمودین، می‌خواستم ببینم که تفاوتش با حد چیه.
بله،
چون آقایون می‌فرمان که تو نظری مشورتی تفسیر دوی ماده 115 خود قانونزا تعریف کرده، ولی خب من تفاوتی که به ذهنم میرسه باید این باشه که حدود هم عکس، یعنی اکثرا نه همشون حرام هستن، ولی تعذیرات منصوص شرعی لزوما این نیست که عمل حرام انجام داده باشه فرد، خود شعار آمده اون رو تعذیر قرار داده والا و اون مقدارش رو مشخص کرده. مثالش مثل این نفر، دو نفر خیشاوند زیر یک پتو بخوابن، شاید عمل حرامی انجام نشده باشه و نشه، ولی برای خود این نفس فعل شعار آمده چیکار کرده؟ تعذیر قرار داده و اون هم تعذیر با مقدار معین.
خب بند ببینید، در خصوص تفاوت حد با تعذیر منصوص شرعی، حد رو میگیم مجازاتی است که موجب، نوع، میزان، طبق تعریف قانونگذار موجب، نوع، میزان و کیفیت اجراش در شرع مقدس اسلام مشخص شده است، همه چیزش اومده. تعذیر منصوص شرعی رو هم حالا با اختلاف نظری که بین فقها وجود دارد همین است، یعنی همه چیزش در شرع مشخص شده، میزانش، نوعش، همش موجبش در شرع اومده. خب پس چه تفاوتی دارد؟ چند تفاوت رو میتونیم بین تعذیر منصوص و حد قائل بشیم. یک این که تعذیرات منصوص شرعی میتونه بین حد اقل و حد اکثر باشه، میتونه ثابت نباشد، اما مجازات های حدی همیشه ثابته. ما مجازات حدی بین حداقل و حد اکثر نداریم. مثلا مجازات حدی سرقت میگیم مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست، مرتبه دوم پا، مرتبه سوم حبس ابد، شرب خمر میگیم حدی 80 ضربه شلاق. پس مجازات های حدی بین حداقل و حد اکثر نیست، ثابته. اما تعذیرات منصوص شرعی خیر، بین حداقل و حد اکثر هست. این یک. دومین دلیلی که میارن حتی این مبنای فقهی است، میگن که یه سری قواعدی وجود داره که این قواعد مختص به حدوده، به تعذیرات اصلا تصریح پیدا نمی کند، با اختلاف نظری که وجود داره. لا تأخیر فی حد، لا اسقاط فی حد، لا شفاعت فی حد، لا کفالت فی حد. اینجا حد رو در معنای خاص میگیرن، همین حدود ما، میگن اینها دیگه فقط مختص حدوده، در خصوص تعذیرات اینطور نیست. این دو تفاوت. و یک بحث دیگه هم که هست، این بحث هم مبنایی است. دقت بکنید، میگن ما اصلا تعذیر منصوص شرعی نداریم، که تعذیر اصلا تعذیر منصوص نیست. میگیم خب پس اونهایی که مجازاتش تو شرع مشخص شده چیه؟ میگه اونها همه قضیتون فی واقعه بوده، معصوم اومده دیده این مثلا متهم رو نگاه کرده، شرایطش رو دیده، گفته خب با تعجب این شرایط این مجازات مال تو. میگه اگر همونجا یکی دیگه میومد شاید یک مجازات دیگه میداد معصوم، فردا یکی دیگه میومد شاید یک مجازات دیگه میداد. خب طبق این نظر سوم ما اصلا تعذیر منصوص شرعی نداریم، اینا همه قضیتون فی واقع است دیگه، لذا پس تفاوتی بین تعذیر و حد وجود ندارد. اما این تفاوتایی که بین تعذیر منصوص و حد است. اما این نکته ای که آخر گفتین که تعذیرات منصوص میتواند گناه نباشد فقط مجازات داشته باشد، یعنی حکم تکلیفی اباحه باشد حکم وضعیش مجازات باشد، این برمیگرده به همون اختلافی که بین رابطه‌ای که بین گناه و جرم هست. چه رابطه‌ای از نسب اربعه بین گناه و جرم وجود داره؟ ما معتقدیم که رابطه عام خاص مطلق است. کسی که این نظر رو میده میگه تعذیر منصوص باشد مجازات داشته باشد اما گناه نباشد، معتقده که رابطه عام خاص من وجهه. اما ما قبول نداریم، میگیم رابطه گناه و جرم عام خاص مطلق است، هر جرمی گناه است. فتوای امام خمینی هم همینه، نقض تمامی مقررات گناه است. خب طبق فتوای امام باید بگیم هر گناه، هر جرمی گناه است، اما همه گناه ها جرم انگاری نیست، برخی از گناه ها جرم انگاری شده است برخی جرم انگاری نشده است. لذا این نظر شما رو حالا طبق همون مبنا میگیم رابطه گناه و جرم عام خاص مطلق است، لذا نمیتونیم بگیم که تعذیرات منصوص شرعی هستن اما گناه نیستن، همه حدها گناهن.
بفهمید سوالای بعدی میفرمایید؟ میگه بعدم
بنده. خب بقیه دوستان سوالی ندارن؟ بله البته اگر آیه
اجازه
نگاه بدی هم کردن به تا مراقب باش سوالت کوتاه شه.
عرضم بزرگتون این که آیا حد هم مثل تعذیر قابلیت این داره که مثلا بررسی بشه توی نصوص ببینیم که آیا حد هم میشه مثلا شارع
بله
حاکم شهر داشت دخل تصرف انجام بده به حالا نقدرش بله. کم و زیاد بکنه با حالا
بله بله.
اگر که فرد سنجی بشه
درست. ببینید ما در خصوص حدود نظر غالب اینه که حدود ثابته، از زمان تشریع تا قیامت حدود ثابته و هیچ کس حق کم و زیاد و تغییر و اینها ندارد. اما به نظر ما اینطور نیست و تحقیقات جدیدی هم که داره میشه به این سمت میره که خیر، کی گفته حدود ثابت هست؟ ادله رو باید بررسی کرد. به نظر ما موضوع بله پایان نامه نوشته شده مثلا در
اگه میشه بگین
در فکر کنم همین جامعه المصطفی مشهد پایان نامه نوشته شد در همین خصوص که آیا حدود قابل تغییر، همین تقریبا شاید چند ماه پیش هم دفاع شد. ببینید ما اصل تفرید کیفری یعنی این که متناسب با شخصیت مجرم بهش مجازات بدیم، مجازات یکسان نباشه. ما هم قائل به این بودیم، نظر غالب این بود قدیم که میگفتیم اصل تفرید کیفری در حدود جایگاهی نداره، مجازات ثابت قابل تغییر نیست. اما حقیقتا اینطور نیست، باید ادله رو بررسی کرد، حالا جای بحث اینجا نیست اما اجمالا عرض میکنم. ببینید مثلا فرض کنید شرب خمر میگیم 80 ضرب شلاق داره و حدیست. اولا برخی در خصوص حد بودن مجازات شرب خمر تردید کردن، یعنی اصلا حد نبوده، زمان خلیفه اومده، قبل از خلیفه وجود نداشته. حالا این نظر رو بذاریم کنار که هم مفروض بگیریم که حد هست. ما الان میایم برای مصرف مشروبات الکلی 80 ضرب شلاق میزنیم، آیا بازدارندگی داشته؟ ببین یه زمانی صدر اسلام مجازات شلاق مجازات بازدارنده‌ای بوده، از ترس شلاق شاید این کار رو انجام نمیدادن. الان چی؟ الان آیا مجازات بازدارنده هست شلاق مثلا برای شرب خمر و قصد همینطور مجازات های دیگه؟ لذا به طور فقه جواهری باید بحث کنیم، محل بحثه. آیا اصل تفرید کیفری در حدود جایگاهی دارد یا ندارد؟ به نظر ما جایگاه دارد و قابل تغییر هم هست با توجه به عنصر زمان. عنصر زمان نقش اساسی در استنباط احکام شرعی داره. خب خیلی ممنونیم از دوستان، ظاهرا وقت تموم شده. خدا نگهدارتون.